آمریکایی خرغلی و میجانه
با عرض سلام و شام بخیر میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها میشنوید که اداره احصائیه مرکزی افغانستان میگوید کسر بودجه حکومت افغانستان به تقریبا 70% میرسد و میلیون ها کتاب درسی لیسه های افغانستان از مدت به این سو در بندر کراچی ماندند. اما چرا؟ این سوال را در همین برنامه از مسئولان دولتی خواهیم پرسید. گزارش ها مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که ژکفر احمدی پیشکش میکند.
چهار فرد ملکی امروز در ولایت ننگرهار کشته شدند. یک عضو شبکه حقانی و یک رهبر جنبش ازبکستان در افغانستان دستگیر شدند و 45 تن امروز در پاکستان کشته و زخمی شدند. سلام، این هم مشروع خبرها. یک عضو شبکه حقانی امروز در ولایت خوست دستگیر شد. قماندانی مشترک ایسف در یک خبرنامه گفته است این فرد مسئولیت ساخت و ساز و جاسازی مواد انفجاری را در ولایت خوست به عهده داشت. در خبرنامه از دستگیری یک رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در ولسوالی اشکمش ولایت تخارنیز خبر داده شده است. چهار فرد ملکی امروز در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شدند. سید الرحمن ولسوال خوگیانی به رادیو آزادی گفت این افراد هنگام جان باختند که موتر آنان با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. یک قماندان طالبان امروز در ولایت فاریاب کشته شد. مل پاسوال عبدالخالق قماندان امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که حاجی یوسف در جریان یک درگیری با نیروهای افغان در ولسوالی خواجه سبزپوش به قتل رسید.
یک گروپ 10 نفری که سرگروپی از را حاجی محمد یوسف نام اداره میکرد اینا را در یک باغ محاصره میکنن و در جریان زد و خورد تقریبا 2 ساعت دوام کرد. در این جریان حاجی محمد یوسف سرگروپ طالبا کشته شد.
با گفته مقام های فاریاب این قماندان طالبان آموزش های نظامی را در پاکستان فرا گرفته بود. طالبان در این مورد تبصره نکردند. این هم مشروع تازه ترین تحولات منطقه و جهان. در 3 حادثه جداگانه در پاکستان امروز 18 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. مردان مسلح امروز بر یک پوسته تلاشی در ایالت بلوچستان حمله کردند و حداقل 6 سرباز پاکستانی را به ضرب گلوله کشتند. با گفته مقام های پاکستان مهاجمان 3 سرباز دیگر را زخمی ساختند. در یک حادثه دیگر با گفته یک مقام ارشد محلی در شمال غرب پاکستان زاکر حسین یک بمبگذار مواد انفجاری را در بیرون از محل اقامت قماندان ضد طالبان مولانا نبی در منطقه قبایلی اورگزای منفجر ساخت. گفته شده است که این انفجار 9 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک حمله بمی دیگر بر یک موتر در شمال غرب این کشور امروز 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این بمب که با وسیله ریموت کنترل میشد در منطقه دیر بالا در ایالت خیبر پشتونخوا منفجر ساخته شد. عساکر و شورشیان امروز برای دومین روز در شهر حلب سوریه با هم درگیر شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید از صبح دیروز به این طرف درگیری ها میان نیروهای حکومتی و شورشیان در محله صلاح الدین در شهر حلب ادامه دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. با دنبال تیراندازی در مراسم افتتاح نمایش فیلم بتمن در یک سینما در شهرک ارورای ایالت کلرادوی امریکا که 12 کشته و 58 زخمی بر جا گذاشت، امریکایی ها به یاد قربانیان این حادثه عزاداری می کنند. جیمز هولمز 24 ساله که اوایل صبح دیروز به وقت امریکا برای تماشاچیان تیراندازی کرد شناسایی شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هنگام کامپاین انتخاباتیش عمل جیمز را تقبیح کرد و آن را کشتار بی‌معنا خواند.
We will take every step possible
ما به منظور تأمین امنیت تمامی مردم خود هر گام ممکن را می برداریم. ما در این وقت دشوار در کنار همسایگان ما در کلرادو ایستاده می شویم.
اوباما دستور داده است تا برای 5 روز بیرق‌های آمریکا به حالت نیمه افراشته درآیند. حکومت تانزانیا امروز اعلام کرد که عملیات نجات برای حادثه کشتی را متوقف ساخته که به نظر می رسد در آن 146 تن کشته شدند. یک مقام حکومتی تانزانیا علی جمعه شمهونا گفت مرگ 69 مسافر این کشتی تایید شده و 77 مسافر دیگر لادرکند. اما به گفته وی تلاش های نجات به خاطر متوقف شدند که بعید به نظر می رسید که پس از گذشت 3 روز از وقوع این حادثه در اقیانوس هند مسافران زنده پیدا شوند. و دفتر مطبوعاتی کرملین گزارش می دهد رئیس جمهور روسیه لایحه یک قانون جنجال برانگیز را امضا کرده است. به اساس این قانون سازمان های غیر حکومتی که از خارج کمک های مالی دریافت می کنند مکلف می شوند تا به عنوان اداره های خارجی در وزارت عالی این کشور ثبت شوند.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. سرویس خبری این مجله خبری را از جعفر احمدی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. اداره احصای مرکزی افغانستان میگوید کسر بودجه حکومت افغانستان به تقریبا 70% میرسد. میلیون ها کتاب درسی لیسه های افغانستان از مدت به این سو در بندر کراچی پاکستان مانده اند، اما چرا؟ این سوال را در همین برنامه از مسئولان دولتی میپرسیم. اکادمی نظامی که بریتانیا تعهد اعمار آن را کرده است در منطقه قرغه کابل ساخته خواهد شد. از رویدادهای جهان میشنوید که عساکر و شورشیان امروز برای دومین روز در شهر حلب سوریه با هم درگیر شدند و از باشندهای شهر کابل هم درباره بلند رفتن نرخ نوا در ماه مبارک رمضان میپرسیم.
و دین روز آمدم در نت مارکت اینجا اینا گفتن 1 سرترکاری سری 500 میگوی بیادت تو خبر نداره که رمضان است. مردم آقای رمضان است، ما تو مسلمان هستیم.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با آنکه پاکستان راه اکمالات نیروهای ناتو مستقر در افغانستان از طریق خاک این کشور را مجدداً باز کرده است، اما هنوز هم میلیون ها جلد کتاب درسی مکاتب افغانستان در بندر کراچی متوقفند. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که بنابر برخی از مشکلات تا حال ده ها کانتینر حامل کتب درسی شاگردان افغان از پاکستان به افغانستان انتقال نیافتند. قرار بود این کتب به وسیله کاروان های اکمالات نیروهای بین المللی به افغانستان منتقل شوند. در این باره جزئیات بیشتر را از فریبا واحد میشنوید.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگوید توقف این کتب درسی مکاتب در بندر کراچی پاکستان سبب برهم خوردن پلانهای سال تعلیمی در این کشور شده است. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عدم انتقال این کتابها که برای دوره لیسه چاپ شده است و تعداد آن به 4.5 میلیون جلد میرسد به نصاب تعلیمی در افغانستان تاثیرات ناگوار بر جا گذاشته است. آقای ایمان میگوید که این تعداد کتب به کمک مالی نیروهای بین المللی در شهر دبی امارات متحده عربی به چاپ رسیده است.
ما پلان تعلیمی داشتیم، ما بتانیم با اساس پلان تعلیمی این کتابا را پیش از پیش در مکاتب توزیع کنیم و برای آغاز سال تعلیمی 91 ما از نصاب جدید استفاده کنیم. او پلان ما برهم خورد، نتونستیم که توزیع کنیم. دومی بود که در بین شاگردای ما کسی را به میان آورد که در کنکور هم از این کتابای نو استفاده می شود که دقیقاً برشان مشکل زا خواهد بود. باز اطمینان از طریق وزارت تحصیلات عالی هم موافقت کردن و برشان دادن از مراجع خود که برای شما سوالات از کنکور نصاب ثابت میاد، نگران از این موضوع نباشم.
آقای ایمان افزود که با وجود با شدن دوباره راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو از طریق قلمرو پاکستان، کانتینرهای عامل میلیون ها جلد کتاب درسی مکاتب افغانستان هنوز هم در آن کشور متوقفند. اما او میگوید که برخی از مشکلات اداری که برای شرکت انتقال دهنده این کتب ایجاد شده است باعث شده است تا این کتاب ها به افغانستان انتقال نشوند. سخنگوی وزارت معارف گفت آنان در نظر دارند تا با ورود این محموله های کتب از آن در تدریس شاگردان در مکاتب مناطق گرمسیر کشور استفاده نمایند.
تا هنوز بعضی مشکلات داخلی در اوجا وجود دارد که از طریق سفارت و سفارت امریکا و این کارهای اداری و داخلیش خلاص کنه و در مجموع برای ما اطمینان داده شده که انشاءالله در چند روز این کتاب ها را اجازه ورود به داخل کشور داده خواهد شد. یعنی دیر شدن این کتاب ها به معنای از این است که تا هنوز او مشکل هست. مشکل تا یک جایی هست که به این بر نمیخوره که تا هنوز هم اجازه ورود برشان داده نمیشد، بلی اجازه ورود کلا برشان داده شده. بعضی مشکلات داخلی در سفارت ها و ادارات هست که مو انشاءالله در چند روز آینده حل خواهد شد.
قرار بود این کتاب درسی مکاتب افغانستان ذریعه کاروان های اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور به افغانستان انتقال شود، اما پس از آن در بندر کراچی متوقف ماند که پاکستان در اعتراض به جان باختن 24 تن از سربازانش در حمله ناتو در ماه نوامبر سال گذشته میلادی مسیر تدارکاتی از طریق خاک آن کشور را بر روی نیروهای بین المللی بسته کرد. پاکستان حدود 3 هفته قبل بار دیگر اجازه ورود به کاروانهای اکمالاتی ناتو از خاک آن کشور را داد، در حالی که افغانستان با پاکستان تفاهم‌نامه تازه ترانزیتی را امضا کرده است، اما با آن هم پاکستان در گذشته چندین بار راه ترانزیتی برای تاجران افغان را بسته کرده و به اموال آنان اجازه انتقال به افغانستان را نداده است. برخی از آگاهان امور به این باورند که پاکستان برخی اوقات به خاطر وارد کردن فشار سیاسی بر دولت افغانستان راه ترانزیتی را بسته می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که بریتانیا در آینده نزدیک کار عملی بالای ایجاد اکادمی نظامی را در کابل آغاز می کند. تفاهم نامه ایجاد این اکادمی روز پنجشنبه گذشته میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در کابل امضا شد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان گفته است که این اکادمی در منطقه قرغه شهر کابل تأسیس خواهد شد و در آن افسران اردوی ملی از سوی مربیان بریتانیایی آموزش خواهند دید. جاوید حسن‌زاده و گزارشی از کابل.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند اکادمی افسران اردوی ملی دارای بخش‌های توپچی، پیاده، زرهدار، مخابره، انجینری و سایر بخش‌های مسلکی بوده و افسران اردوی ملی در این اکادمی تحت آموزش قرار خواهند گرفت. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار ایجاد این اکادمی در آینده نزدیک اسای بریتانیا در کابل آغاز شده و در آن استادان بریتانیایی و افغان افسران اردوی ملی را تحت آموزش قرار خواهند داد. آقای وزیری ایجاد این اکادمی را برای بلند بردن ظرفیت افسران اردوی ملی یگام موثر میداند.
در این نزدیکا ای پوهنتون شروع به کار خواهد کردن و موثریت از این تماما مسلکی که در اردوی ما فعلا فعال است و هستن و افسرا در این اکادمی تربیه خواهد شدن و در مسلکی مختلف به اردو خدمت خواهد کردن.
تفاهم نامه تاسیس اکادمی افسران اردوی ملی به روز پنجشنبه گذشته میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل به امضا رسید. رئیس جمهور کرزی ایجاد این اکادمی را در جهت مسلکی شدن هرچه بهتر نیروهای اردوی ملی افغان یک گام موثر خوانده است. در این حال مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند با اساس این تفاهم نامه این اکادمی در منطقه قرغه ایجاد می شود و افسران اردوی ملی تحت آموزش قرار می گیرند. جانان مسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد بخش از توافقاتی که در این خصوص افغانستان و بریتانیا با آن دست یافتند چنین اشاره می کند.
با طبق یادداشت تفاهم بین 200 الی 300 سرباز و مربی بریتانیایی و مربیان یک کشورهای دیگر کمک کننده به افغانستان بر اکادمی نظامی و اردوی ملی جابجا می شوند و وظیفه اساسیشان آموزش و تربیه استادان و مربیان افغانی اکادمی افسران اردوی ملی میباشد.
این تفاهم نامه تعهد میان طرفین مبنی بر مشارکت و دوستی دراز مدت به اساس سند همکاری های دراز مدت استراتژیک افغانستان و بریتانیا را مجددا تصریح می نماید. در تفاهم نامه دولت بریتانیا روی دوام حمایت و تعهدش در زمینه رشد و مسلکی سازی نیروهای افغان تاکید کرده است. تدویر برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی به هدف ارتقای ظرفیت افسران اردوی ملی تا اوایل اپریل سال 2015 میلادی جزء از وظایف بریتانیا در این تفاهم نامه خوانده شده است. در این موافقتنامه با مسئولیت‌های حکومت افغانستان نیز اشاره شده است. یکی از مسئولیت‌های رهبری نیروهای افغان معرفی اشخاص با استعداد و با تجربه به این اکادمی می باشد. برخی از کارشناسان مسائل نظامی افغان نیز تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید در معرفی افراد به این آکادمی باید از دقت زیاد کار گیرد. جنرال عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان:
همان افسرانی که برای انتخاب میشن یک بخش از تحصیلات عادی خود داشته باشه، به خاطر اینکه در چنین آکادمی ها بخش فرقه قول اردو و اردوها تدریس میشه. باز اونا سطح بسیار بالا و بلند هستن که باید متماتیک عالی را لاقل یاد داشته باشه، دروس دیگر را باید خوب بفهمند، مثلا تکنیک خوب بفهمند. به می خاطر است که در انتخاب باید سرانی باید اینجی استخدام شد که برای تحصیلات خوب باشه.
با گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان، هم اکنون یک اکادمی نظامی دیگر نیز در بخش تربیه و آموزش نیروهای افغان فعالیت دارد. ایجاد اکادمی نظامی در بخش تربیه افسران اردوی ملی اسای بریتانیا بخش از تلاش های جامعه جهانی خوانده شده که می خواهد ظرفیت افسران اردوی افغانستان را بالا ببرد.
اداره احصایه مرکزی افغانستان در ارتباط به کسر بودجه ملی این کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید که این کسر رو به افزایش است. این اداره در گزارش سالانه اش میگوید هرچند حکومت افغانستان در 10 سال گذشته از پیشرفت‌های زیاد سخن زده است، اما به منظور از میان برداشتن کسر بودجه کارهای اساسی در این کشور صورت نگرفته. با گفته اداره احصایه مرکزی، گزارش سالانه این اداره 70% کسر در بودجه ملی افغانستان را نشان می‌دهد. در این باره فریبا واحدی گزارش دارد از کابل.
اداره احصایه مرکزی افغانستان هشدار می‌دهد اگر حکومت افغانستان به خاطر کاهش کسر بودجه ملی این کشور اقدام جدی نکند، دستاوردهای 10 سال اخیر در افغانستان با تهدید مواجه خواهد شد. اسیب الله موحد، معاون اداره احصایه مرکزی افغانستان، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 70% کسر در بودجه ملی به میان آمده است. به گفته او، در زمینه کم شدن کسر بودجه در افغانستان راه‌های باید سنجیده شود.
یکی از چالش‌های مهمی که در سالنامه به ما انعکاس دادیم، یکی که یعنی وضعیت بسیار منفی نشد میتو وضعیت مالی دولت است. وضعیت مالی دولت به این معنی که بودجه افغانستان در همین سال، اگر ما مقایسه کنیم سال 88 89 و 90، می‌بینیم که یک کسر بسیار بزرگه که 161597 میلیون افغانی است کسر داره. یعنی تقریبا در حدود شاید 70% کسر باشه، که کسر بودجه بسیار یک مسئله مهم است، یک زنگ خطر برای پلیس ازاک در مجموع دولت که باید کاملا در این متوجه باشند.
تفاوت میان بودجه و عواید داخلی یک کشور کسر بودجه خوانده می شود. اداره احصایه مرکزی افغانستان هم ساله در موارد مختلف سروی و تحقیق را انجام داده و گزارش را تهیه می کند. آقای موحد می گوید که در چند سال گذشته کسر بیلانس تجارت در افغانستان همچنان بلند رفته است. به گفته وی، در سال 1390 شمسی افغانستان فقط 6% صادرات و 94% واردات داشته است. معاون اداره احصایه مرکزی افغانستان بر تمامی پلیسی سازان ادارات مختلف این کشور انتقاد کرده و میگوید که آنان در جریان سالهای اخیر کارهای لازم را جهت کاهش کسر در بودجه ملی انجام ندادند. در همین حال مقامات وزارت مالی افغانستان همچنان کسر در بودجه را میپذیرند، اما میگویند تلاش دارند که تا سال 2025 میلادی این کسر را از بین ببرند.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. حدود 3 میلیون مهاجر افغان مقیم پاکستان به خاطر اخراج از این کشور با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند. روزنامه گاردین نوشته است که حکومت پاکستان پلان دارد پناهندگی همه این افغان‌ها را تا پایان امسال لغو کند. همین گزارش گاردین را در مقیم نایب تقدیم میکند.
پاکستان در نظر دارد پناهندگی افغانان را در قلمرو این کشور تا پایان امسال لغو کند. به نوشته روزنامه گاردین، 3 میلیون مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند با تهدید اخراج از این کشور مواجه خواهند شد. اخراج مهاجران افغان از پاکستان و اعزام آنها به افغانستان احتمال دارد یک بحران جدید را برای این کشور به میان آورد. کشوری که همین اکنون با شورشیان دست به گریبان است و اقتصاد آن کاملا به حضور غرب و تجارت غیر قانونی مواد مخدر وابسته می باشد. به نوشته روزنامه گاردین، غرب بر پاکستان فشار وارد می کند تا روی پالیسی خود دوباره غور نماید. به نوشته روزنامه، این پالیسی پاکستان را با سازمان ملل متحد و دیگر شرکای بین‌المللی آن کشور در مخالفت قرار داده است، زیرا جامعه بین‌المللی و حکومت افغانستان استراتژی را برای چگونگی معامله با بازگشت این مهاجرین آماده نکرده است. در این میان حبیب الله خان یک مقام ارشد پاکستان در امور مهاجرین افغان و وزیر دولت در امور سرحدات با روزنامه گاردین گفت اسلام آباد بیش از این صبر ندارد و اضافه کرد جامعه جهانی از ما تجدید پالیسی را مطالبه نموده اما موقف ما در این زمینه روشن است. این مهاجرین اصول و قوانین امنیت اقتصاد و فرهنگ محلی را به تهدید مواجه نمودند. حبیب الله خان گفت امین کافی بوده و اضافه از این بس است. به نوشته گاردین حبیب الله خان اضافه کرد اگر جامعه بین المللی نگران است آنها دروازه های کشورهایشان را بر روی این مهاجران باز نگه دارند. افغانان اگر از سوی کشورهای اروپایی، استرالیا و کانادا جذب شوند نسبت به بودن در پاکستان خیلی خرسندند. به نوشته گاردین بیشتر از 30 سال است که پاکستان میزبان مهاجران افغان بوده است. از تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان گرفته تا بعد از سقوط رژیم طالبان. گفته می شود چندین نسل افغانستان در این مدت در پاکستان بزرگ شده و شماری از آنها حتی در مورد کشورشان هیچ نمی دانند. به نوشته روزنامه در شرایط کنونی 1,700,000 مهاجر افغان رسماً در پاکستان ثبت نام شدند. بیشتر از نصف آنها پایین تر از سن 18 سالند و حدود 630,000 تن آنها در کمپ ها زندگی می کنند و تخمین زده می شود که بیش از 1,000,000 افغان مهاجر بدون ثبت نام در این کشور زندگی می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بله، مجله خبری شام رادیو آزادی رو میشنوید. ساعت 6:51 به وقت افغانستان است. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. حتما در این روزهای ماه مبارک رمضان به شهر و بازار رفتین، ممکن با دو چیز سر خورده باشین که شما را ناراحت ساخته باشه. یکی بلند رفتن قیمتا و دوم برخورد خشم‌آلود و عصبانیت دکاندارا. بعضی ها ماه مبارک رمضان و روزه را علت عصبانی بودن خود میدونن. شما چی میگین؟ آیا روزه بهانه بر عصبانیت و ناراحتی بوده میتونه؟ جمشید حبیب زاده به کوچه های کابل رفته و همین موضوع را بررسی کرده.
تعداد از باشندگان شهر کابل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در روزهای نخست ماه مبارک رمضان شاهد بلند شدن نرخ‌های مواد خوراکه و عصبانیت و برخورد خشن برخی از افراد در جامعه اند. آنان این اعمال ناپسند و خلاف دین را ناشی از کم علمی افراد می دانند. آنان در این حال از دکانداران شهر کابل نیز می خواهند که از گران فروشی در این ماه پربرکت خودداری کنند. برخی از باشندگان شهر کابل می گویند
نیت نمیشه که تو روزه بگی در خانه مثال دوا کو جنگ کو در بیرون مردم و مثال چیزی بگو از این که در روزه نگیره بهتر است.
شب خال مخال شدن به خانه برامدن شام او بدر چرا حاله تو تام مک مسلمان است یا مزن تام مسلمان است تو که روزه میگیری امام روزه میگیره تو کار میکنی وام کار میکنی کار غلط کار خوب نیست و دین روز آمدم در میدو کن مارکت اینجا اینا گفتن یک سر ترکاری سری 500 میگه وای بیادت تو خبر نداره که رمضان است مردم بله رمضان است ما تو مسلمان هستیم ای خب بسیار کار غلط است که تو بخاطر ما این بارک رمضان که روزه آمد تو نرخ نوای تا قیمت بگو که ما بدر محرام از این قسم پیسه پیدا کردم.
این در حالی است که عالمان دین میگویند که اخلاق پسندیده و برخورد نیکو با اطرافیان و کمک به فقیران و تنگ دستان در این ماه از مسئولیت های یک روزدار است. عبدالظاهر دایی استاد پوهنزه شریعت پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی با بیان حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزدار را دشنام و یا عکس العمل فیزیکی در برابر او نشان بدهد لازم است تا شخص روزدار شکیبایی کرده و تنها به وی بگوید که من روزدار هستم من روزدار هستم. وی در ادامه حرفهایش چنین گفت
متاسفانه این کسانی که در مقابل مردم به خاطر از اینکه مبتلا به کدام سیگرت هست و یا نسخار هست و یا به کدام مخدر دیگه هست این اشتباه میکنه و این روزی از این امور روزی حقیقی اسلامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته مطابق معیارهای اسلامی نیست.
رمضان ماهی است که در آن قرآن عظیم الشان نازل شده است. رمضان نهمین ماه سال قمری می باشد که در آن تمامی مسلمانان جهان مکلف به گرفتن روزه اند. از گذشته ها به این سو مردم عام در افغانستان بخصوص باشندگان شهر کابل شکایت داشته اند که با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نرخ های مواد اولیه در بازارهای کابل افزایش می یابد. با آنکه وزارت تجارت و صنایع و شوروالی کابل پیوسته از تلاش های شان در زمینه کنترل قیام در بازارهای کابل سخن زده اند اما انتقادهای موجود اند که در این راستا گام های عملی برداشته نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان، اساکر دولتی و شورشیان امروز برای دومین روز در شهر حلب در سوریه با هم درگیر شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید از صبح دیروز به این سو درگیری ها میان نیروهای حکومتی و شورشیان در محله صلاح الدین در شهر حلب ادامه دارند. مصطفی صدیقی تازه ترین تحولات در سوریه را در گزارش بیان میکند.
بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که رژیم سوریه به طور آشکار در برقراری امنیت برای مردم خود ناکام مانده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون این سخن را امروز در جریان دیدارش از کرواشیا گفت. رژیم سوریه به طور واضح در تامین امنیت مردم این کشور ناکام شده است. جامعه جهانی در این مورد به صورت گروهی مسئولیت دارد که بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد عمل کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد که مشغول دیدار یک هفته ای از کشورهای بالکان است، در کرواشیا افزود که از افزایش ارقام کشته شدن افراد ملکی در سوریه و مجبور شدن آنها به ترک خانه هایشان به شدت نگران شده است. در این حال فعالان حقوق بشر از ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شورشیان در دومین شهر بزرگ سوریه حلب خبر دادند. اما بر اساس گزارش ها با این وصف امروز وضعیت در دمشق مرکز سوریه نسبتاً آرام بود. از سوی دیگر بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد تمدید ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد توسط شورای امنیت این سازمان را ستود. مدت این ماموریت برای 30 روز دیگر تمدید شده است. تیم ناظران سازمان ملل متحد از تلاش‌های صلح در سوریه نظارت می‌کند. در یک تحول مرتبط دیگر قرار است جنرال بابکر گی روز سه‌شنبه به حیث رئیس جدید تیم نظارتی سازمان ملل متحد وارد دمشق شود. این جنرال دیروز در شهر نیویورک در مقر سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت:
Upon arriving to Syria, first of all I will
با مجرد رسیدن به سوریه می کوشم این اطمینان حاصل شود که ماموریت ما در یک موقف مؤثر قرار دارد و در 30 روز آینده کار مؤثر انجام داده می تواند. من این 30 روز را به عنوان آخرین فرصت نه، بلکه به حیث یک نگرانی جامعه جهانی می دانم. با وجود این که اشکال این ابراز نگرانی متفاوت است، اما این نگرانی از بابت مشکلات مردم سوریه می باشد. من تلاش خواهم کرد تا از این 30 روز به مؤثرترین وجه آن استفاده کنم.
You see my orientation to try to use in the best way this very short period of time.
از پیام های شما
عبدالرحمن از مسئول شغل کنک دومون لوای چهار خلوردی 205 جتر 15 ماه میشه نه رخصت هست برای ما، نه دریشه هست، نه البسه هست، دیگه چیزی چیز هم نداریم ما دیگه. از شما خواهش میکنم میرم سب کن نشر بکن در رادیو آزادی. تشکر.
اسم من ستار از ولایت دایکندی ولسوالی مرکز میباشم. انطوری که میدانید ولایت دایکندی یک از ولایت های دوردست افغانستان باشد که مشکلات زیادی دارد، از جمله ریاست معارف ولایت دایکندی به نسبت امکانات در سیستم تعلیم و تربیت و عدم معلمین مسلکی. یک تعداد کثیری از اولادهای مردم از فیض تعلیم و تربیت محروم باقی میماند. لذا ما در این مورد از مقام محترم وزارت معارف میخواهیم که توجه جدی در این زمینه نماید. و سلام.
السلام علیکم. این جانب بحضر کاکر از کابل برادو ازادی به تماس هستم. در رادیو شدیدم که کنفرانس قاضی های زنان است، ما چیمچی است، افتتاح شده کر رئیس افغرد. ما کر رئیس افغرد میگم که این دفعه خویی که ما پساده گم میکنم قاضی ها را دم کردیم که رشوت نخورین. آل دالر میگیره از این بابا دیرو خواب خواست که یه نور افغانا مسکلا بیخی نمیشناسه. عدالت در افغانستان بیخی در آل سفر است. از قاضی قضات باید پرسان شود که چرا قاضی ها خیانت میکنه. تو خیلی داری چیزی سیمی خاردار سر خود تاو دادی ایت کس شما را دیده نمیتانه بری تو بگوی که قاضی هایت رشوت میخوره. خیلی چی رقم تو میتانی قاضی را تو دیده نمیتانی، مراجعین کس مظلما را دیده نتانی، اهلی رفوری رشوت خوری و رشوت گیری و بیعدالتی را به چی برساند؟ با امان خدا می صدای ما را به قاضی و به رئیس جمهور برسن. و سلام.
سلام علیکم، من قرینه دینی امینی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی دارایم. حلول رمضان مبارک را برای شما و برای تمام هموطنان تبریک میگویم.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش دهید.